بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعدو، مستحضر هستید که از شب اول محرم که در خدمت عزیزان بودم بیان اون چرا کردم که منجر بشود به آمدن امام حسین به کربلا و اون وقایعی که برای ایشان پیش آمد، اون هم به حسب نقل تاریخ نه به حسب علم امامت، که گفتم این دوتا باید از همدیگه تفکیک بشه. اون چیزی که این سال داریم بیان میکنیم و از شب اول گفتیم بحث تاریخی بوده نه بحث امامت. عرض کردم که در روز هفتم محرم به دستور اکید ابن زیاد آب رو بر روی اهل بیت بستن. خب طبیعتاً چون یه چیزی نبوده که پیش بینی بشود، خب ذخایری که اهل بیت داشتن محدود بوده، این ذخایر در روز هشتم رو به پایانه. حالا آیا حرکتی برای به دست آوردن آب اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ اونچه که به نقل معتبر تاریخی هست، 50 نفر از لشکر حضرت سیدالشهدا، 30 سوار نظام و 20 نفر پیاده نظام فرماندهی. ما وقتی میگیم لشکر امام حسین، عدد از 100 تجاوز نمیکنه. وقتی میگیم لشکر ابن زیاد متفاوته، 4000 نفر، 7000 نفر، اعداد مختلفه. اینها عددشون معادل همه عالمه. این لشکر سیدالشهدا فردشون یک امته. این 50 نفر تحت سرپرستی وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم و پرچمدار لشکر جناب نافع ابن هلال به طرف شریعه فرات میرن. شریعه فرات امام به خاطر ورودشون در سرزمین کربلا با خود رود فرات هیچ تماسی ندارن. اگر ارتباطی هست که اون ارتباط هم به دستور ابن زیاد با 500 سوار نظام به سرپرستی عمرو ابن حجاج زبیدی بسته شده، اون چیزی که هستش یک نهر، یعنی یک مسیر انحرافی است، یک آب خیلی کمی هستش که به طرف کربلا میاد. خب اینو اسمش میذار شریعه فرات که همون نهره. با 500 نفر دارن همین تیکر رو مراقبت میکنن. لشکر سیدالشهدا با 50 نفر به طرف این نهر حرکت کردن. دشمن متوجه شد پرچمدار جناب نافع داره میاد به طرف شریعه. خب چیکار میکنی؟ خب من دارم میخوام برم آب بردارم. عمر ابن حجاج گفت بنوش برادر، نوش جانت، نوش جانت، هر چقدر میخواهی بنوش. قسم یاد کرد، گفت به خدا سوگند تا از این آب برای حسین و اطفال حسین نبرم، قطره ای از آن را نخواهم نوشید. عمر ابن حجاج گفتش که این دستور اکید ابن زیاد است که برای حسین و اطفال حسین آبی برده نشود و ما تو را از این مسئله منع میکنیم. 4 نفر از سوار نظام ها، قمر بنی هاشم، نافع ابن هلال و 2 نفر دیگه، این 500 نفر رو مشغول کردن. بقیه توانستن بخشی از مشک‌ها رو اون رو هم نیمه پر برگردونن به طرف خیمگاه، که با این مقدار آب و ذخیره بندی که شده بود تقریبا تا صبح روز عاشورا یک آبی موجود بود. اما اون آتش این میزان کم موجب این معنا شد که تشنگی بر اهل بیت غلبه کند. سه نفر تا آخرین دقایق عاشورا مطلقا آب نخوردند. یکی وجود نازنین حضرت سید الشهدا، یکی وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم و یکی هم وجود نازنین عمه امام عصر علیه السلام حضرت زینب. اینها ذخیره آبشون رو به فرزندان اختصاص میدادن، ولی این همه حکایت میکنه که اون آب آب ناکافی بوده. پس تلاش برای به دست آوردن آب بود لکن ناکافی. در بعضی از نقل ها هم می نویسن که اون کسی که سرپرستی لشکر رو داشت شاهزاده بزرگوار جناب علی اکبر بود، اما ظاهرا نقل های متوتر وجود نازنین قمر بنی هاشم رو می نویسن. این هم وقایع روز هشتم. نامه ای از طرف ابن زیاد برای عمر سعد به دست شمر میرس. شم در طول مسیرش به طرف کربلا دو بار به کربلا وارد میشه، یکی روز نهمه که در سرپرستی یک لشکر میاد و یکی هم قبل از اونه که همین الان. نامه ای از طرف ابن زیاد برای عمر سعد میاد. خود این نامه رو ببینید که اون چه که در روز عاشورا اتفاق میفته دفعتا اتفاق نیفتاده، از قبل طراحی شده. اما بعد به عمر سعد داره میگه من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او باز داری یا وقت گذرانی کنی و با مسامحه با او رفتار کنی و آرزوی سلامت و زندگی برای او داشته باشی یا برایش پیش من وساطت کنی. ببین اگر حسین و همراهانش در برابر حکم من گردن نهادن و تسلیم شدن، آنان را با مسالمت به سوی من بفرست. اگر تسلیم شدن و اگر دریغ کردن و نپذیرفتن، حالا شروع بشه برنامه که چیه با چیکار کنیم. بر آنان حمله کن، خونشان را بریز، اعضایشان را مسله کن چون سزاوار آن هستند. و بعد از اینکه حسین کشته شد اسب بر سینه و پشت او بتازان، زیرا که او ناسپاس، تفرق افگن و سهمگر است. میدانم این کار پس از مرگ به وی زیان نمیرساند. میگه اگر حسین کشته شده باشه بر تنش اسب بتازونی دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی با خود عهد کرده ام هرگاه او را کشتم با وی چنین کنم. پس اگر تو به این دستور عمل کردی، پاداش کسی که شنوا و مطیع است برای توست، و اگر آن را نمیپذیری از کارگزاری ما و فرماندهی لشکر ما کنار رو و فرماندهی لشکر را به شمر واگذار کن که دستور لازم را به او دادیم. بخشیش رو تو نامه نوشته، بخشیش هم میگه بهش گفتیم چیکار کن. این که سر حسین رو ببر گفتیم، این که به خیمه ها حمله کن رو هم گفتیم، اما بخشیش رو مستند بیان کرد. خب شم که از طرف کوفه به طرف کربلا آمده، برای خاندان قمر بنی هاشم در واقعه کربلا دو تا امان نامه آمده. یه امان نامه در روز همین هشتمه که شم دستور عمر ابن زیاد رو گرفته اوورده برای عرض به حضورتون ابرزی عمرسن همراهی باشه. یه فردی است به نام عبدالله ابن ابوالمحل ابن حزام. عبدالله ابن ابوالمحل ابن حزام میگه به ابن زیاد وقتی داشت نامه رو مینوش، من بهش گفتم سالیان پیش علی ابن ابی طالب کسی را به قبیله ما فرستاد و از فاطمه از قبیله حزام خواستگاری کرد و ما او را به علی ابن ابی طالب دادیم و او از علی ابن ابی طالب صاحب 4 فرزند عباس، جعفر، آن و عثمان شد. اینا با من خیش و قومی دارن، اینا خارزاده های من هستن. خواهرزاده به این معنا نیست که عبدالله برادر مثلا حضرت ام البنینه، بلکه چون در یک قبیله هستن و در یک طایفه هستن ادعای مثلا نسب میکنه، لذا احتمالا اونها حرف من رو گوش خواهند داد. اگر امیر صلاح بداند برای 4 فرزند ام البنین یک اماننامه بنویس و من این اماننامه را به طرف فرزندان ام البنین خواهرزاده ام گسیل کنم. ابن زیاد گفت فکر خوبیه، اگر عباس از لشکر جدا بشه همین تتمه هم که هستن از حسین ابن علی جدا خواهند شد. خب نامه رو نوشت، مهر کرد، امان نامه داد به خاندان قمر بنی هاشم و این عبدالله ابن ابوالمحل ابن حزام نامه رو به غلامش که حالا در تاریخ اسمشو کزمان یا عرفان، هر دو رو ذکر کردن برخی از تواریخ معتبر عرفان و برخی از تواریخ معتبر کزمان نقل کردن، به دست غلامش داد. این دوتا با هم، با این کزمان و شمر، با هم وارد کربلا شدن. اولین کاری که کرد رفت سراغ در واقع قمر بنی هاشم، اونها رو به اسم خطاب کرد، گفت این امان نامه ایست از طرف امیر عبیدالله ابن زیاد برای خواهرزاده های من عباس، اون و جعفر و عثمان که پاوند حسین ابن علی نباشی او کشته خواهد شد و شما دلیلی بر کشته شدنتان نیست، شما جوانید و مسیر خودتان را از حسین جدا کنید و تحت بیعت حضرت کذا در بیایید که در واقع جانتان را تضمین خواهیم کرد. فلفور بدون درنگ، نه اینکه وایسن فکر کنن چه بشه و چه نشود، نه اینکه بیستن فکر کنن خواهرا بیان تقاضا کنن نکنه بپذیری نکنه بپذیری، بلا فاصله قمر بنی هاشم بزرگ خاندان فریاد زد مرگ بر تو و بر اون کسی که این امان نامه را نوشت و بر اون کسی که پیشنهاد این امان نامه را کرده باد، امان حسین ابن علی برای شهادت در کنار حسین ابن علی برای من و برادرانم از امان نامه فرزند مرجان بهتر است. فرزند مرجان بلا فاصله جواب داده شد. خب ناامید برگشتم. این یکی از 2 امان نامه ای بود که برای فرزندان حضرت ام البنین آمده. قمر بنی هاشم برادر من تمام امتیاز بید، ما میایم میخوایم توصیف کنیم جنگاوری، دلاوری، مثلا فکر میکنیم که اهل بیت مثلا روزی 3-4 ساعت رو به تمرین و تعلیم جنگ میپرداختن. نه، اینجوری نبوده، اونا زندگی عادیشون رو داشتن. اون چی که در قمر بنی هاشم بی نظیر است امام شناسی چه؟ که فرق بین فرزند علی بودن و فرزند فاطمه بودن رو میفهمه. این بیداده، چون شاید برخی دیگر از فرزندان علی ابن ابی طالب این تفاوت رو خیلی متوجه نمیشن. ما که بچه علی هستیم، خب اینا هم که هستن. محمد حنفیه که درود خدا بر ایشان باد، بعد از شهادت حضرت سید الشهدا گفت خب من که فرزند علی ام، خب من باید امام باشم. مدتی اظهار امامت میکرد تا اینکه وجود نازنین از زین العابدین ایشون رو متوجه کردن عمو جان فرزند علی به تنهایی بودن کافی نیست، نسبت با فاطمه زهرا داشتن لازمه. این نسبت و حسین ابن علی داره، حسن ابن علی داره، علی ابن الحسین داره. عمو جان امامت به این هست که حجر الاسود بر امامتش شهادت بدهد. برویم نزد حجر الاسود، رفتند و بر امامت حضرت زین العابدین شهادت داد و محمد حنفی از اون پس تابع برادرزاده بزرگوارش. اما این لغزش ولو به همین مدت کوتاه برای حضرت قمر بنی هاشم هرگز اتفاق نیفتاد. هرگز در بد اصلا قوغا هستن این خاندان. میدان که فاصله سنی حضرت ام البنین با حضرت زینب و امام حسین و امام حسن خیلی نیست. 4-5 سالی خانوم از این فرزندان بزرگتره، 4-5 سال این خانوم از این فرزندان بزرگتره و در سن 21 سالگی حضرت زینب این ازدواج اتفاق افتاده. یعنی اون وقتی ازدواج اتفاق افتاده حضرت 21 سالش بوده، پس بانو میشه مثلا فرض کنید 25-6 سالش میشه. وقتی ازدواج اتفاق افتاد، خب دست عروس رو گرفتن که بیارن در خانه علی ابن ابی طالب. میگه من نمیام تو. چرا؟ تا فرزندان زهرا به من اجازه ندن من وارد نمیشم در خانه. آمدن 4 بزرگوار برومند فرزندان حضرت صدیقه طاهره آمدن. این بانو میاد به این که من اینجا آمدم کنیز شما هستم، اگر اجازه بدهید وارد میشوم و اگر اجازه ندهید قطعا بدون اجازه شما وارد نمیشم. وقت امام مجتبی به عنوان بزرگ بنی هاشم فرماد شما مادر ما هستید. قمر بنی هاشم توی این فضا به دنیا آمده که مادر میگه من کنیز شما هستم. وقت امام شناسی در رده بالا اصلا منتظری معنا نیست که آقا دوتا چهارتا بکنیم، خواهرها بیان التماس بکنن. اصلا و ابدا فرمود مرگ بر تو آورنده، پیشنهاد کننده و نویسنده شهادت در رکاب حسین ابن علی برای من بر خاندانم برتر از امان نامه فرزند مرجام است. دومین امان نامه رو شمر میاره که حالا داستانش رو خواهم گفت. خب پس یه امان نامه آوردن، در روز هشتم حضرت رد کردن. در روز هشتم یک ملاقات دیگر بین سید الشهدا و عمر سعد اتفاق افتاده. ببینید اصرار امام علیه السلام از نظر تدبیر یک شخصیت والا در جهان اسلام این است که تا جایی که میتواند وارد جنگ نشه. چرا؟ امام ترس از جنگ داره. ظهر عاشورا نشون داده که هیچ ترسی از جنگ نداره. تمام گفتارش هم به طرف مقابلش اینه که شما منم مرگ میترسونید. ولی امام نمیخواد به راحتی وارد جنگ بشه، به این معنا که اگر امام وارد جنگ بشه تمام اون 30,000 نفر اهل جهنم میشن. کسانی که اینها رو تجهیز کردن اهل جهنم میشن، کسانی که به قول اینها راضی شدن، به فعل اینها راضی شدن اهل جهنم میشن. امام نمیخواد این همه آدم رو براحتی وارد جهنم بکنه، یعنی هی عقب نشینی از جنگ میکند تا جایی که میشود 30,000 نفر رو نجات بده. مذاکره اول تمام شد، مذاکره دوم، مذاکره دوم در پی نامه ایست از ابن زیاد که گفت کار حسین یک سره کن دیگه. لحن عمر سعد اون لحن سابق نیست، لحن عمر سعد رو گوش بدید، لحن کاملا تغییر پیدا کرده. دیگه نمیگه آره چه پیشنهاد خوبی، چه پیشنهاد خوبی، من همین رو نامه میدویسم. مثلا فرض کنید پیشنهاد کرده بود سید الشهدا در مذاکره اول که من رو یا بذارید برم در یکی از مرزهای اسلامی مثل سایر مسلمان ها زندگی کنم. از این پیشنهاد به صد خیلی طرفداری کرد، اما در پی این نامه دوم که اسبها رو به تازون چه بکن و چه بکن و چه بکن، متن مذاکره این پیشه خیلی عالیه، من ترجمهش میخونم. در تاریخ آوردن به این که در مذاکره دوم حضرت سید الشهدا همراه 20 نفر از یاورانشون و عمر سعد هم همراه 20 نفر از طرفدارانش با هم مواجه میشن. حضرت تمام اطرافیانشون رو رد میکنن الا 2 نفر، وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم و وجود نازنین شاهزاده بزرگوار علی اکبر. عمر سعد هم همین کارو میکنه، همه رو رد میکنه الا 2 نفر، یکی پسرش حفصه، یکی هم غلامش لاحق هست، یعنی یک مذاکره 6 نفره. حالا امام صحبت میکنه، امام علیه السلام به ابن سعد میفهمه وای بر تو ای پسر سعد، آیا از خدایی که بازگشت همگان به سوی اوست نمیترسی؟ میخواهی با من بجنگی؟ تو نسبت مرا با رسول خدا میدانی، ایران رو رها کن با من باش، من تو را به خدای علی اعلی نزدیک میکنم. شما تو زیارت عاشورا میخونه چی؟ اتقرب الی الله به حبک، محبت به امام حسین آدم رو به خدا نزدیک میکنه. امام دارن همین فقره رو به ابن سعد میگن، تو بیا دست از این جنگ وردار، دست از این جنگ وردار، من تو رو به خدا نزدیک میکنم. عمر سعد گفت ای ابا عبدالله بیم دارم که خانه ام ویران شود. حضرت فرمود من برایت آن را میسازم. گفت میترسم املاکم گرفته شود. حضرت فرمودن من بهتر از اموال خودت را و بهترین اموال خودم را در حجاز به تو میدم. گفت خانواده ای دارم که بر آنان بیناکم. حضرت فرمود من سلامتشان را تضمین میکنم. عمر به هیچ کدوم از این اوامر حضرت پاسخ نداد و امام حسین رو در واقع مذاکره رو بی نتیجه رها کرد، بلند شد. در حالی که حضرت بهش میفرمود که تو را چه شده؟ زودتر از آن که فکر کنی سرت را در رخت خواب از بدنت جدا میکنه و تو از گندم عراق جز اندکی نخواهی خورد. امام پیشبینی کردن که بعد از واقعه کربلا خیلی زنده نخواهی بود، جز اندکی نخواهی خورد. گستاخانه جواب داد گفت ابا عبدالله به جای گندم جو میخورم. اینم یعنی که دیگه کار از نظر او هم چی شده؟ تمام شده، یعنی امام اتمام حجت کردن، امام یعنی اتمام حجت کردن، کار دیگه تمام، دیگه هیچ راهی جز جنگ کردن وجود نداره. امام در واقع اول خواستن مردم کوفه رو به حمایت خودشون دوباره وادار کنن، نشد. خواستن لشکریان رو از حمایت کردن از ابن زیاد در واقع جدا بکنن، نشد. فرمودن بذارید من برم به جای دیگه، باز هم دیگه بیشتر از این سلاح برای جلوگیری کردن از جنگ وجود نداشت. تا اینکه شد صبح روز تاسوعا. صبح روز تاسوعا شمر ابن ذی‌الجوشن به همراه یک لشکر 4000 نفری وارد کربلا میشه. ببینید تاسوعا لشکر فرستادن به خاطر اینه که در واقع لشکر شمر دو تا کار انجام میده، هم تقویت نیرو میکنه و در واقع تخریب روحیه طرف مقابلی که تا آخرین لحظه هم داره نیرو میاد، و همین که وظیفه اصلی شمر این است که مراقبت بکنه فرماندهان جنگی که از اوامر ابن زیاد تخطی نکنن. لذا اولین کاری که میکنه مواجه میشه با ابن سعد. شبن ابن ذی‌الجوشن مواجه میشه با ابن سعد و نامه ای رو از ابن زیاد به او میدهد که تا پایان امشب کار را باید یکسره کنی، یعنی تا پایان کی؟ تا سوعا. بعد به شمر دستور داده که ببین اگر ابن سعد این کار را میکند تو بر درست انجام شدنش نظارت کن و با توانی که داری به او کمک کن و مطیع اوامرش باش. اگر دیدی که چنین نمی کند سر از بدنش جدا کن و برای من بفرست. اینجا داد ابن سعد بلند میشه که خدا خانت رو خراب کنه، چیزی رو که میتوانستیم به نفع جهان اسلام درست تمامش بکنیم تو با بدجنسی و بدذاتیت نذاشتی به سر و سامان بکشه. من میدانم که پیشنهاد من رو به امیر عبیدالله تو باعث شدی که نپذیرد. بعد شبر اومد جلو گفت بگو بیرون چه کاره ای؟ اصلا کاری اون حرفا که ابن سعد میزنی نداریم، فرمان را اجرا میکنی و با دشمنش میجنگی یا کنارگیری میکنی و تو رو کنار میزنیم و سرتو میفرستیم برای کذا. گفت نمیجنگیم. خب حالا برو آرایش جنگی پیدا کن. دو تا اتفاق افتاد، یکیش در عصر تاسوعا. خودش ابن ذی‌الجوشن اماننامه دوم رو برای خاندان قمر بنی هاشم میبرن به این متن که در مقابل حضرت جناب عباس، جعفر، عبدالله و عثمان پسران علی ابن ابی طالب ایستاد و صدا زد. اینجا با اون قبلی تفاوتش اینه که این 4 بزرگوار وقتی مورد خطاب قرار میگیرن امام حسین هم داره صدا رو گوش میکنه. شم 3-4 مرتبه این 4 بزرگوار رو مورد خطاب قرار داد، جواب ندادن. تا اینکه از سید الشهدا فرمودن عباس جان جوابش رو بده، اون رحم شماست، نباید بهش بی توجهی بکنی، جوابش رو بده. قبر بنی هاشم فرمودن چه میخواهی؟ گفت خواهر زادگان من، شما در امان، شما در امان ضمانت نامه امیرالقضا، اون میگه مثلا فرض کنید یزید ابن معاویه و فلان هستی. بلا فاصله 4 برادر جواب دادن خداوند تو و امانتت را لعنت کند. آیا تو به ما امان میدهی در حالی که پسر رسول خدا در امان نباشد؟ ما این امان نامه را نمیخواهیم. بلا فاصله جواب داده شد، هیچ التماسی هم نسبت به ساعت مقدس شو نشد. دومین قضیه‌ای که اتفاق افتاد، تاسوعا رو در تاریخ امام زین العابدین می‌فرماید تاسوعا یوم حوصر الحسین به کربلا. تاسوعا روز محاصره حسین ابن علی است در کربلا. تا حالا لشکر آمده به طور متفرق، اما حالا لشکر یواش یواش دارن چیکار میکنن؟ خودشون رو به لشکر سید الشهدا نزدیک میکنن. خب حکم آمده که تا همین امشب تا پایان امشب باید کار یک سره بکنه. شخصی است به نام سعد ابن عبیده، او در این قطعه رو نقل میکنه، میگه ما، من و به همراهی عمر سعد پامون رو کرده بودیم در ظرف آب برای اینکه شدت گرما بخواب. سعد ابن عبیده میگه به اینکه پاهامون رو گذاشته بودیم توی آب، او ببخشید عمر سعد پاهاشو گذاشته بود توی آب تا یه خود خنک بشه. من رفتم جلو بهش گفتم امیر، در گوشش آهسته گفتم، گفتم امیر، ابن زیاد جویرت ابن بدر تمیمی را فرستاده چه دستور دارد اگر همکنون با حسین وارد جنگ نشوی سر از بدنت جدا میکنه و میفرسته به کوفه. یالا دیگه وقت خوشگذرونی تمام شد که بلا فاصله پاشو از توی آب در میاره، خودشو آماده میکنه، سوار اسب میشه و خطاب میکنه یا خید الله ارکبی و ابشری، ای لشکریان خدا سوار اسب هاتون بشوید و برمین به اشارت به پیروزی و بهشت و رضایتمندی امیرالمومنین یزید بن معاویه. خب لشکر سوار اسب بشه 30,000 نفر، چه همه همه و قلقله ای خواهد شد، چه همه همه و قلقله ای خواهد شد. حضرت قمر بن هاشم آمدن که برادر اینا دارن میان جلو. حضرت فرمود که قبل از اینکه اینا حرکت بکنن در عالم رویا جدم رسول خدا، مادرم فاطمه زهرا، پدرم علی مرتضی، برادرم حسن مجتبی را دیدم که به من میفرمودن تو به زودی به ما ملحق خواهی شد، نگران نباش. حضرت زینب که این مکالمه را شنیدن به سر و صورت زدن، فرمودن میخواهی ما را رها کنی؟ ما را به کی میسپری؟ آقا این همه همه تمام بچه ها رو ترسونده، این همه 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 بچه ها رو ترسونده. حالا امام علیه السلام رو کردن به قمر بنی هاشم، عباسم ارکب به نفسی سوار اسب شو، جونم فدای تو بشه، جان من حسین فدای توی عباس، سوار اسبت بشو، یه دوری دور خیمه ها بزن تا لشکر سابکار دستش بیاد. تاسوها رو به خاطر این اختصاص دادن به عباس، چون به تنهایی جلو 30,000 نفر گره رفتن عقب. حالا فهمیدی وقتی عباس کنار علقمه افتاد زمین، حضرت فرمود الان انکسر زهری، دیگه الان همه چی تموم شد. لشکر بفهمه تو رو من نمیتونم به خیمه ببرم، زن و بچه من باید آماده اسیری باشه، همه چی خب. لشکر رو به عقب یه تنه روند. بعد حضرت به برخی از اصحابشون فرمودن برید با اینا مذاکره کنید، امشب رو مهلت بگیرید برای یه شب، مهلت بگیرید برای عبادت، بهشون اجازه بدین یا ندن. حضرت فرستادن تا ببینید فردا چی میشه، این اجازه رو کی گرفت و در اون شب چه اتفاقهایی در لشکر سیدالشهدا افتاد. خب پیغمبر به جبرئیلی که از ازل بوده همراه 124,000 پیغمبر بوده، برای اونها در همه زمانها وحی از آسمان آورده، یعنی مقربترین ملک الهی است، کارش هم در سطح انبیاست، نه یک کارهای عادی، در سطح انبیا. هر جا اون سه ملک مقرب دیگه میکائیل، اسرافیل، عزرائیل هستن، حتما جناب جبرائیل هم هست، اما هر جا ایشان هستن اون ستای دیگه نیستن. این حکایت از مقرب بودن جناب جبرئیل میکنه. خب این همه امتیاز برای یه پیغمبر، برای یه ملک، برای یک فرشته. پیغمبر ازش سوال کرد جبرئیل، بله یا رسول الله، اگه ملک نبودی روی زمین زندگی میکردی چه کاری رو بیشتر همه دوست داشتی؟ دوست داشتی چی کاره باشی؟ گفت یا رسول الله، بهترین کاری که خدا میپسنده روی زمین، و من اگر روی زمین بودم این کار رو انجام میدادم، سقایی بود. جبرئیل هم دوست داره منصب قمر بنی هاشم رو داشته باشه، سقا باشه، سقا باشه. قضایای کربلا تمام شد، قضایای کوفه تمام شد، قضایای شام تمام شد، بازگشت فاتحان به کربلا در اربعین تمام شد، عصر اربعین به طرف مدینه ره سپار هستن تا روزی که رسیدن به مدینه. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که همینجا اتراق میکنیم، بیرون از شهر مدینه، نمیریم تو شهر مدینه. و به بشیر فرمودن به این که بشیر، تو برو در مدینه مردم رو مطلع کن که کاروان حسین برگشته. بشیر رفت، دو تا خیمه زدن، یه خیمه مربوط به زنها، یه خیمه مربوط به مردها. در خیمه مربوط به مردها حضرت زین العابدین، و در خیمه مربوط به زنان خب اونایی که بودن، حضرت ربا و حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، همه اینها که بودن. مردم مدینه مطلع شدن، برگشتن، اومدن توی بیابونی در جایی که این دوتا خیمگاه برپاست. خب ازدحام جمعیت، مردا تو خیمه حضرت زین العابدین هی سرک میکشن، میبینن که از اکبر خبری نیست. جوونا های سرک بکشن میبینن از قاسم خبری نیست، از عباس خبری نیست. از امام زین العابدین سوال کردن آقا جان پس پدر بزرگوارتون کجاست؟ امام داستان رو بیان کردن که چه اتفاقی داره میفته، افتاده. تا اینکه تو خیمه زنانه به حضرت زینب گفتن مادرتون ام البنین داره میاد. ام البنین مادر بزرگ بچه های عباسه، دو تا پسر داره، عبیدالله و فضل. لباس نو تن این بچه ها کرده، برید. رسیدن به محل ملاقات، حضرت زینب دوان دوان آمدن بیرون. حضرت ام البنین تا چهره حضرت زینب رو دید همه چیزو فهمید، این بانو که قدش خمیده نبود. موهاش سفید نبود، اینقدر صورتش کبود نبود، همه چیز رو فهمید. به خانوم فرمود به این که اگه اجازه بدید مدینه خدمتتون میرسه. باش. چند تا از زنام همراهشون شدند و تو راه که میرفتن به ایشان گفتن که خانوم به سر فرزند شما عمود زدن. با خودش فکر میکنه. وسطای راه نشست روی زمین، گفت زنا به من میگن که تو سر بچه تو عمود زدن، عباس من دلاوره، عباس من رشیده، مگه کسی میتونه با اون مقابله بکنه که بخواد عمود به فرق پسرم بزنه؟ محاله. الهی ببینم. میگفت بچه من بچه علیه، نمیشه. بعد خودش جواب خودشو میداد، میگفتش که فکر کنم اول دستای بچه‌مو قطع کردم. امشب روزه برای ام البنین بخونم خانوم. اومدن این دوتا برادر با هم خداحافظی کنن. امام حسین اجازه نداد زنا بیان بیرون، چون میدونستن که اگه زنا بیان بیرون در وداع با عباس قرار بگن همه شون تلف میشن. خوب بمونید. قاسم رو بغل کرد بیهوش شد، عباس رو بغل کرده باشه چه بلایی سر حسین اومده؟ آرام در گوش عباس گفت امکان داره آب بیاری؟ جون میدم، جونم امیدم. رفت توی قسمتی که مشک بود، پرده خیمه رو زد کنار، دید این بچه ها لباساشون رو زدن بالا، اونجاها که آب چیکه کرده خیسه، شیکماشون رو زدن رو زمین، به خود خونک شن مشک و برداشت. راهی بمیرم برای حضرت سکینه. همه بچه ها رو جمع کرد گفت دیگه شکماتونو به این آب نزنی، عمو رفته آب بیاره. عمو وقتی یه حرفی رو بزنه حتما انجام میده. یه خود صبر کنید الان آب میاد. رفت مشک و پر آب شد. ابن سعد گفت اگر این آب برسه به خیمه ها دمار روزگارتون در میاره. 4000 نفر حمله کردن، اگه این 4000 نفر 100 نفرشون هم تیر زده باشن چه بلایی سر عباس بود. مشک و پر آب کرده انداخته، اومدن جلو، دست راست رو قطع کردن، شونش رو داد بالا که این مشک نیفته، دست چپ رو قطع کردن، تعادل به هم خورد، مشک رو بلا فاصله به دندون گره، خودش رو انداخ روی مشک که مشک سالم بمونه، کلاه خود از سرش افتاد، کلاه خود از سرش افتاد، تیر زدن، مشک سوراخ شد، تمام شد، دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چند تا تیر زدن. امام زین العابدین میگه و در اهو کل قنفز، عین خارپشت شده بود انقدر تیر بهش اصابت کرد. یه تیر خود به چشمش، عمود که رو سرش نیست، خم شد، بین پا بکشه بالا، چنان عمو زد تو سر، سر با سینه یکی شد. هیچ جا نگفتم. امشب دیگم باد آباد. بنی هاشم 18 نفر بودن، سر 16 نفر به نیزه شد. سر عباس نبود، چون سر با سینه یکی شده بود.